الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة الدوم از مبحث پولهای تقلبی و مغشوش دراهم مغشوش است به معنای لغوی، یعنی دراهمی که دراهم و دنانیری که محمول علیه است به تعبیر روایات، و عیار این دراهم دستکاری شده است. خب اینها رو هم تکلیفاً و هم وضعاً باید مورد بررسی قرار بدیم. این صورت هم مثل صورت اول دو قسم داره. قسم اول این است که معاوضه و داد و ستد بر کلی فی الذمه بوده است. در مقام ادا درهم مغشوش ادا کرده است. خب اینجا هم مثل صورت اول اعطاء درهم مغشوش به اصل معاوضه لطمه نمیزنه، چون معاوضه بر کلی فی الذمه بوده. فرض کنید یخچال رو خریده به 5 تا سکه بهار آزادی، سمن کلی فی الذمه بوده که ظاهرش سکه های بانکیه که عیار مشخصی داره. در مقام ادا سکه غیر بانکی مغشوش ادا کرده. خب اینجا به معاوضه که لطمه نمیزنه، معاوضه و داد و ستد صحیح است. در مقام ادا یک فعل حرام مرتکب شده تکلیفه، بر این ادا و این کیفیت غش شرعی صدق میکنه. یه نوع خدیعه، یه نوع خدعه، یه نوع غش که حالا در نوع چهارم هم غش رو توضیح میدیم دیگه، روایات رو بررسی میکنیم کاملا. اینجا فعل جمله و این غش حرامه. اون چی هم که بعضی در ذهنشون مشهوره که غش در معامله حرامه، اینجوری نیست. از اطلاق ادله غش ما استفاده میکنیم که غش متعلقش چه معامله باشه چه اداء باشه، در همه این موارد از اون روایات جای خودش استفاده میکنیم. حرمت رو غش در مشورت باشه، متعلق غش موارد مختلف که حالا بررسی میکنیم، میگیم اینا حرمت شرعی داره، لذا در مقام ادا کار حرامی مرتکب شده، عملش عمل حرامه. البته در صورتی که عالم باشه روشنه، اگه خودش ندونه که نه، عالم باشه غش برش صدق میکنه و غشم از گناهان کبیره موجب فسق طرفم میشه. حالا این حکم تکلیفیست. خب بنابراین وقتی معامله درست بود، این آقا به وظیفش رفتار نکرده، سکه بهار آزادی بانکی میخواسته تحویل بده، این کار رو نکرده، طرف او رو الزام میکنه در مقام ادا به تحویل متعلق معاوضه که سکه بانکی باشه. باز البته اگه قبول کنه با علم که او باز جای بحثی نیست، من همینا رو قبول دارم، اون بحثی نداریم، ولی اگه قبول نکنه میتونه طرف رو الزام کنه که آقا متعلق معاوضه سکه بود، سکه ظهور، یا شرط کرده یا شرط ارتکازی یا ظاهر الحال، اونم باز فرقی نمی کنه دیگه، ظهوره، ظهور سکه بانکی بوده، توی سکه مغشوش به من دادی، فایده نداره، باید طرف معاوضه رو تحویلم بده، اونم الزامش میکنه. پس اصل معاوضه مشکلی درش ایجاد نمیشه. یک صورت، یک قسم در این صورت. قسم دوم این است که معاوضه واقع می شود نه بر کلیه فی الذمه، بلکه معاوضه بر عین این دراهم مغشوش واقع میشه. طرف میاد میگه یخچال رو به این 5 سکه میفروشی؟ میگه بله. متعلق معاوضه همین سکه های مغشوشه در خارج. خب ثم من کشفه که این سکه ها مغشوشه، اینجا حکم چی میشه؟ اینجا وضعیت معاوضه چگونه است؟
مثلا
صرف این که این سکه ها رو نشون بده میشه این خارجی یا ثبات اون ارتکاز ذهنی که برای من برای شخص مهم نیستش که این سکه ها بود و سکه دیگه؟
نه دیگه، ببینید
وقتی میگه به این سکه ها این میشه این خارجی، نهایت ارتکاز ذهنی اینجا، حالا اون نکتهی که هست این است که معمولا یا شرط ارتکازی که حالا باز در بحث بعدی ممکنه اشاراتی هم داشته باشیم به مناسبت بیاد، یا ظاهر حال اینه که اینا سکه های بانکیه، اون ظاهر حال مهمه، ظاهر حال اینه که سکه بانکیه، ثم من کشف اینجوری نیست، یا شرط میکنه میگه این سکه ها بانکیه، میگه بله مثلا، این مهمه، به الله بله دیگه، این میشه جزئی خارجی دیگه، این میشه طرف معاوضه جزئی خارجی، میگه یخچال بده به این 5 سکه، یخچال بده به این به جای این رادیو تلویزیون، به جای این تلویزیون، این تلویزیون سونی سامسونگ، این یخچال عوض میکنی با این تلویزیون، بعدا معلوم میشه نه این تقلبیه، این مارکو زده، این مارک اصلی نیست. اینجور موارد حالا اینا هم ممکنه مناسبتش
کلیه در معین هم مثل همین میشه.
خب کلیه در معین هم مثل همین میشه، بله، اون کلیه در معین هم با این خارجی تفاوتی نمیکنه دیگه. بله. خب حالا دقت کنین، اینجا برای اینکه حکم معاوضه روشن بشه ابتدا نیاز هست مقدمه رو که به مناسبت فل جمله یک جا بهش اشاره شده و در باب بیع باید تفصیل این مقدمه بررسی بشه که حالا مرحوم شیخ به مناسبتی تو خیار رؤیت هم این بحث رو مطرح میکنن. حالا در جای خودش باید بررسی بشه این بحث. اون مقدمه این است که قیودی که متعامله برای مبیع یا برای ثمن اعتبار می کنند، حالا چه این قید در متن عقد ذکر بشه به عنوان قید و وصف یا به عنوان شرط، که حالا تفاوت اینها هم باز در یه مناسبتی در بعضی از اقسام بعدی اشاره میکنیم، فعلا نیاز بهش نداریم، یا قیدی که عقد در عرف منصرف به اون قید است، فرق نمیکنه. قیدی که ذکر بشه در متن عقد برای مبیع یا برای ثمن، حالا به عنوان وصف ذکر بشه یا به عنوان شرط ذکر بشه، یا قیدی که ظاهر حال این است که این مبیع یا ثمن مقید به این قید است، چون ظاهر حال هم میشه معتبر، میشه حجت، یا شرط ارتکازی باشه. همه این موارد قیودی که معامله مبیع و ثمن با لحاظ این قید است، این قیود بر دو قسم است. تارتن این قید عرفن مقوم ماهیت این مبیع یا این ثمن است، به شکلی که اگر این خصوصیت و قید تخلف بشه، عرف میگه این مبیع نیست، این ثمن نیست. مثلا مرحوم شیخ علامه ببالی در خیار رؤیت مثال میزنن، باعه ذهبا فبان نحاسا، میگه این علنگوی طلا رو فروختن، بعدن معلوم میشه مس طلا نیست. خب ببینید اینجا این قید مقوم ماهیت مبیع است، به شکلی که عرف میگه این مبیع، مبیع مقصود نیست، یه چیز دیگر است، یه ماهیت دیگر است. درست وصفه، میگه علنگوی طلا، ولی جز ماهیت اوست. یا مثال دیگری باز مرحوم شیخ یا دیگرانم اشاره میکنن، با عبدن وحشی، با عبدن حبشی یا فبان حمارن وحشی. خب این بالاخره درست هر دو حیوانن جنسن، ولی بالاخره ماهیتی با ماهیت او عرفن متفاوته. و پس تارتن اون صفتی که خصوصیتی که در معامله برای ثمن یا مبیع ذکر می شود، عرفاً خصوصیت مقوم است، به شکلی که اگر این خصوصیت نباشه، عرف میگه همچه مبیعی همچه ثمنی نیست. یک صورت. صورت دوم این است که آن قید مأخوذ در مبیع یا ثمن عرفاً مقوم ماهیت شیء نیست، بلکه عرفاً به عنوان یک صفت کمال شمرده می شود. بدون این صفت عرف میگه ماهیت مبیع هست. فرض کنید طرف میره عبدی بخره برای کار کردن، ضمناً بایع میگه این عبد سوادم داره، عبد رو میفروشه. ثم ظهر این که این عبد سواد نداره. خوب دقت کنید، همین صفت ممکنه یک جا مقوم باشه، این در مثال مناقشه نکنید، ممکنه طرف بیاد بگه یه حسابداری میخوام که حسابداری بلد باشه، بگن خب بعد معلوم بشه هیچی سواد نداره، خب این جزء مقوم میشه، این صفت مقوم میشه. ولی یه وقت میگه عبدی میخوام کار کنه، زندگیمو تدبیر امور چیزی بخره بیاره ببره، بعد معلوم میشه که سواد نداره مثلا. و اینجا دقت کنید، اینجا در این عبد این صفت سواد داشتن یا امی بودن عرفاً صفت مقوم نیست، ماهیت مبیع بستگی به او نداره. دقت کنید، اگر نتیجه این مقدمه رو بگیریم بعد تطبیق بدیم بر ما نحن فی، اگر در معاوضات تخلف وصف شد باید ملاحظه کنیم آیا این وصف وصف مقوم ماهیت مبیع است یا ماهیت ثمن یا وصف مقوم نیست. اگر وصف مفقود وصف مقوم باشه معامله باطل، به خاطر این که روشنه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصو، این مبیعی نبود که متعاملین بر این مبیع ترازی کرده بودن، هویت این مبیع نیست اصلا، مثل همون مثال ذهب و نحاس، پول داده دستبند طلا بخره و بان نحاس ها. اینجا عرف میگه این مبیع اون مبیع نیست، لذا معاوضه باطل. اگر بر جد، اگر بر این خارجی باشه دیگه، نه کلیه فزنه روشن. اما اگر اون صفت مفقود مقوم نباشه، حالا صفت کمال باشه یا غیر کمال، اینجا نمیتوان گفت در صورت فقدان این صفت معاوضه باطل است. چون ماهیت اون مبیع موجود بوده است، موجود است، صفت کمالی درش مفقوده، مشتری این مبیع خیار داره، یا در بعضی موارد خیار تخلف وصف داره یا خیار عیب داره فی بعض موارد، اگر فقدان این وصف یا عیبی در اون مبیع حساب بشه میشه خیار عیب. خوب دقت کنید این که این صفت مقوم است یا صفت کمال است و مقوم نیست، باز یک جا اشاره کردیم به دقت عقلی نیست، به نگاه عرفی است. لذا اگه خاطرتون باشه مثال میزدیم که عرفاً اگر طرف بره بگه این تخت خواب رو فروختم، به پارچه ای روش کشیده، نام بگه خریدم، پارچه رو برداره ببینه تخت خواب نیست، فرض کن کموده، اینجا ولو به دقت عقلیه ممکنه کسی بگه ماهیت اینا ماده اینا که چوب هر دو این ماده هست، این هیئت متفاوته، لذا اصل مبیع مثلا وجود داره، اوش میگه نخینا اینجا این هیئت و این صورت دخیل در مقدمیت شیء است، لذا معاوضه باطل. خب بعد از این مقدمه حالا برگردیم به اصل مطلب، که این مقدمه البته گفتگو داره، در جای خودش باید بررسی بشه، مرحوم شیخ یه جایی به مناسبت ذکر کردن، ما در باب بحث مبیع و ثمن در باب بی وادی رو به تفصیل بحث کنیم، جوانبش هم حالا ریزکاریایی داره که اینجا وارد نمیشیم. حالا بعد از این مقدمه در ما نحن فی، بحث این است که درهم مغشوش معاوضه برش واقع شده است، بر عین این درهم، ثم زهر که اون قید و وصفی که یا به ظاهر الحال عقد مبتنی بروست یا به قید و وصف عقد مبتنی بروست، گفته یخچال رو خریدم به این سکه بهار آزادی، باید ثم تخلفه معلوم شد درهم مغشوشه، سکه بهار آزادی سکه بانکی نیست، غیر بانکیه، اینجا باید بررسی بشه آیا این صفت صفت مقوم است یا مقوم ماهیت نیست. عرفه قاعده کلینه هر جا صفتی مقوم ماهیت بود عرفه و تخلف اون صفت، خب بیع واقع برو باطل است. هر جا اینجور نبود صفت یعد و صفت کمال و تخلف، بیع واقع برو معاوضه واقع برو درسته، نهایت طرفش خیار عیب یا خیار تخلف وصف داره. حالا همین دو مثال رو تو بحث سکه تطبیق بکنید، البته ممکنه اختلاف نظرم باشه در عرف. میگوید این یخچال رو فروختم یا خریدم به این سکه بهار آزادی. ظاهر حال اینه که سکه بانکیه دیگه و بان سکه مغشوشه. اینجا ظاهر امر اینه که صفت مقومه عرفن، یعنی مردم سکه بهار آزادی بانکی رو با سکه‌ای که کس دیگه ضرب کرده غش درش دخالت داده دوتا ماهیت میدونن. لذا به نظر ما معاوضه باطله. ولی همینجا در عرف علاما یقال در سکه ها تاریخاش اختلاف قیمت داره. نمیدونم از تاریخ چند تا چند یه قیمت داره، از تاریخ چند تا چند قیمت دیگری داره. این وصف اگر متخلف شد و اینجا به نظر ما معاوضه باطل نیست. غایت ما یقال اینجا خیار تخلف وصف داره. اگه ظاهر حال از سکه بهار آزادی سکه مثلا فلان تاریخه ثم تخلفه، اینجا صفت مقوم نیست. لذا اینجا اصل معاوضه باطل نیست، خیار داره. نسبت به حکم تکلیفی معاوضه هم در این مورد روشنه. در صورت علم اگر کسی که این سکه رو داره طرف معاوضه قرار میده توجه داره که این سکه غیر بانکیه و ظاهر حال سکه بانکیست، این خلاف شرط ارتکازی، خلاف شرط مذکور، خلاف ظاهر حال اگر رفتار کنه صدق غش میکنه و غش در معامله حرمت تکلیفی داره، حرام تکلیفی هم هست. دقت کنید در صورت علم اگر طرف مقابل که میخواد این سکه ها را اخذ کنه عالم بشه به وضعیت، نه حرمت تکلیفیست و نه بطلان وضعیست، هیچ کدوم بهش بگه این سکه مغشوشه، این سکه بهار آزادی بانکی نیست غیر بانکی، اونم قبول کن. در قسم اول مالیت نداشت، اگه علمم داشته باشه باطله. در صورت اول ببخشید که دراهم تقلبی بود، چون مالیت نداشت، اگه مالیت نداشت اصلا باطل میشه معاوضه ولو عالم باشه. ولی اینجا چون مالیت داره سکه تقلبی غیر بانکیه، چون مالیت داره اگه عالم باشه بگه آقا این سکه غیر بانکیه، مثل که مقشوش او راضی بشه بگه یخچال به همین فروختم، نه حرمت تکلیفیست و نه حرمت وضعی، معاوضه درست.
بفرد کنم سکه های غیر بانکی فرد دارم معاملی سکه غیر بانکی هستم. خب بله. هم مثلا قرار بوده 24 باشه خب باز کشف 18
خب بس آخره دیگه، او بس آخره دیگه، او باز نسبت به اون مورد حساب کنی چی میشه. سکه مغشوش نسبت به این مورد اگه ظاهر حال اینه که فرض بفرمایید درسته یک قیراط کم داره یک نخود کمه، ولی ظاهر حال اینه که طلای 24
است عیالش کنه،
همین ثم انکشف که آقا درسته اول مغشوشه، بهش میگه آقا مغشوش غیر بانکیه درش خلط هم داره یه نخود هم کمتره، ولی بازم ظاهر حال این است که همین سکه مغشوش طلای 24 است و من کشف طلای 18
الان این صفت کمان
خب دیگه این عرفم دیگه بررسی کنیم این عرف چی میگه، یا هرچه عرف بگه. عرف اگر بگه اینجا صفت مقومه باز در درهم باز در سکه مغشوش الکلام الکلام، اگر بگه صفت مقوم نیست صفت کماله باز باید احکام صفت کمال داشته باشه. دقت کنید پس نتیجه این که ما بحث دراهم مغشوش رو سه حکم براش فرض کردیم. حکم تکلیفی معاوضه، حکم وضعی معاوضه و حکم سومی تحت عنوان وجوب امحاء. نسبت به وجوب امحاء که یک حکم تکلیفی مستقل باشه و نفسی باشه نه طریقی، هیچ دلیلی برش نده، فرق نمی کنه چه تقلبی چه سکه مغشوش اصطلاحی غش لغوی، فرقی نمی کنه. اون حکم طرف کنار. نسبت به پولای تقلبی عرض شد اگر در این پول تقلبی هیچ منفعت عقلائیه فرض نشود یا اونقدر نادر باشه که کل معدوم باشه، معاوضه باطله. حرمت تکلیفیش بستگی به علم و جهل داره. این پولای تقلبی. پولهای مغشوش اصطلاحی که مادهش ارزش داره، خب اینم عرض حکمش روشن شده، وجوب امحا نداره. تکلیفی یا نفسی یا چیزی به عنوان وجوب امحا نیست. نسبت به معاوضه بر اینها اگر صفت مقوم بود و جاهل بودن معاوضه باطله، اگر عین باشه نه اگر کلیه فی الذمه، اون که معاوضه درسته. و اگر صفت مقوم نبود، معاوضه بر عین واقع شده بود، طرف مقابل خیار فسخ خواهد داشت ولی معاوضه باطل نخواهد بود. هذا تمام الکلام در این مبحث که دراهم تقلبی و مغشوش باشه. وارد قسم دوم از نوع دوم خواهیم شد که فردا انشاءالله اشاره میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. کلیه فی المعین ببینید، چون کلیه فی المعین میگه از بین این پنجتا، خب از بین این پنج به لونی میشه مثل کلیه فی الذمه، من جهت میشه مثل جزئی خارجی. به این معنا که اگر در بین اینها یک مورد مغشوش سایر موارد سالمه، خب این مورد مغشوش را ادا کرد، خب این در الزامش میکنن به این که مورد صحیح را ادا کنه، منحاز الجهه میشه مثل کلیه فی الذمه. اما اگر آمد و همه اینا مغشوش بود، وقت میشه مثل این خارجی.
مصطفی فکر که این خارجی بودن مثلا که عرض کنم راجع به ارتکاز این که مولویت داشتن تعینات خارجی و چیز پول معمولی است، اینکه مثلا نو بودن در عید مثلا پول ملاک باشه، چیز دیگه معمولا ملاک نیستش که مثلا توی پول من
تعیین رو واقعاش
اینه که در اون گذشته نشه.
اگه در عرف لحاظ نشه، یعنی واقعا عرفی رو کلیه فی الذمه حساب کنه، بس آخریه. در سمن یه حرف رو گفتن فی الجمله جا داره، در مسمن نه. اگر بگه این یخچال رو
مسمن توی یخچالای نو رفته شرکت، تصورش اینه که همین که گذاشتن جلوشو میفروشن، بعد طرف میگه بیده زنبار براش بیاید،
نه
برقی برای مشتری نمیکنه از کجا بگه.
نه اون که روشنه در این گونه موارد، اونی که اتفاقا گاهی طرف میگه اینو نمیخوام چون آک نیست، نه اصلا نمیخوام، این جور موارد هم روشن کلی فزمه است. اما ببینید بعضی از به قول آقا ماشین میره میخره، مثلا تو بنگاه میره ماشین معاوضه میکنه، یا بعضی از موارد اجناس معیوب یکم کارخانه یک ایوهایی داره به قیمت پایین تر میده. خب میگه این یکی نگاه میکنه میبینه یک خش داره، بعد میره اون یکی دیگر میاره دو تا خش داره، سه تا خش روش داره. این موارد مشخصه، این یعنی قرائن پیرامونی روشن میکنه که کلیه فزمه این موجود در اینا عنوان مشیر به اونه.
شماره یه مستقیمی که آقای میخوام لزوما نرفتین که آیا موضوعیتی تو این وجود داره یا نداره.
ببینید همین، یعنی بعد از قرائن پیرامونی بفهمیم که اینجا مبیع ما کلیه فزمه یا کلیه فالمعینه یا جزئی خارجی است. یه از قرائن پیرامونی باید روشن بشه. ما هم که مثال میزنیم میگیم این رو میگه به این سکه بهار آزادی، یعنی عنوان مشیره، عنوان مشیره به اینه که مبیع ما یا ثمن ما جزئی خارجی است مثلا. بله.
خب
مثلا ستاره
فیکی بود چه واسه درسته
در جمع بندی
کردیم و زمانی که تبیین بکنه یا جایز ساره باشه.
بله.
اینا رو تو فکر کار اول